فصل ششم.
درست در لحظه‌ای که النا برای نوشتن نام مهمانان به داخل اتاق خواب رفت، من هنوز احساس می‌کردم که او در حال شوخی و خنده است، اما وقتی با لیستی بلند بالا از داخل اتاق خواب بیرون آمد، با خودم فکر کردم یا من کاملاً دیوانه شدم و یا این زوج دیوانه بیشترین نزدیکی را از حیث جنون به هم دارند. و یاد آن مسئله معروف افتادم که خداوند در و تخته را برای هم خوب جور کرده است. به هر حال تخیلات مالیخولیایی ایوان در شکم تمساح با وجود آنکه ملال‌آور بود، به دلیل موقعیت او قابل تحمل‌تر بود. اما نمی‌توانستم به این زن دیوانه نیز مجال چنین هذیان‌گویی‌هایی را بدهم. برای همین با استفاده از خصوصیات النا که با یک سوال کلاً حرف پیشین خود را فراموش می‌کند، وارد میدان شدم و بی‌هوا پرسیدم: راستی، تیموفی سمیوانیچ، اون پیرمرد متشخص که دیروز برای حل مشکل ایوان پیش او رفته بودم، برای دیدن شما به عنوان یکی از قوم و خویشایی که گرفتار مصیبتی شده اومد؟ النا در پاسخ به این سوال گفت: بله اومد تا به خاطر این حادثه منو دلداری بده. اما بنده خدا چنون از دست زنش و شلوغکاری‌های بچه‌هاش به ستوه آمده بود که بیشتر از خانواده و مشکلات خودش گفت تا اون که حال منو جویا بشه. به اعتقاد من اون آدم درمانده‌ایه. حالا سیمون، این بحث رو رها کن. گمون میکنم تو در حرفات گفتی که دیروز ایوان در گفتگو با تو چندین بار از من حرف زد. خدا میدانست که من آن حرفا رو تنها برای نرم کردن دل النا و پایین آوردن او از خر شیطان برای جدایی چنان با آب و تاب بیان کردم. و حال در مواجهه با این پرسش، درست انگار که در گل گیر کرده باشم، بی هدف و بی دلیل گفتم: نه چندان. او در این وضعیت بیشتر به سرنوشت بشریت فکر میکنه و میخواد، اگر میدانستم این پاسخ ابلهانه و بیفکرم بار دیگر تمام کشتی های النا را غرق خواهد کرد، اصلا زبانم لال میشد و حرفی نمیزدم. النا هم که متوجه حال و احوالات من شده بود، حرفم را قطع کرد و گفت: بذار تو عوالمش سیر کنه. فهمیدم. به هر حال دیگه لازم نیست چیزی بگی. حد دارم از تنهایی حوصله‌اش سر رفته. فردا به دیدنش میرم. امروز سرم درد میکنه. حتما امروز عده زیادی به تماشاش اومدن و حتما با دیدن من خواهند گفت این زن همسر مردیه که در کام تمساح فرو رفته. حتی از فکر کردن به این جملاتم احساس بدی به من دست میده. اما تو امشب به دیدنش میری؟ بی لحظه ای مکس گفتم: بله حتما، چون از من خواست براش روزنامه ببرم. النا با بیمیلی مطلق زنانه گفت: بله، خوب میدونم. روزنامه براش اهمیت خیلی زیادی داره. برو براش بخون. امروز دیگه به دیدن من نیا. کمی حالم خوش نیست و ممکنه به دیدن دوستان برم. خب، خداحافظ. به اداره که رفتم مدام در فکر بودم، ولی سعی میکردم ظاهرم را حفظ کنم تا کسی متوجه پریشانیم نشود. چندی نگذشت که متوجه شدم چند تا از روزنامه‌های مترقی دست به دست میان همکارانم میگشت و هر کدام با حالتی جدی سرگرم خواندن آنها هستند. در این دست به دست گشتن، اولین روزنامه که به دستم رسید نیوزشیت بود که طبق معمول هیچ سمتگیری حزبی و سیاسی نداشت و فقط به مسائل اجتماعی و انسانی میپرداخت. برای همین مورد توجه ما نبود و تنها گاهگاهی برخی از مطالبش را میخواندیم. اما امروز با حیرت تمام این مطلب را که در ستون یادداشت صفحه اول این روزنامه نوشته شده بود خواندم. دیروز در خیابانهای عریض و طویل و ساختمانهای مجلل و بزرگ شهر ما شایعه‌ای حیرت انگیز دهان به دهان می گشت. مردی متشخص از طبقات بالای جامعه که از غذاهای خوب و خوشمزه رستوران برل و باشگاه ایکس دلزده شده بود، وارد پاساژی شد که در آن تمساح غول پیکری را به تماشا گذاشته بودند. این مرد متشخص اصرار داشت که از گوشت تمساح غذایی را برای او آماده کنند. رفت و با صاحب تمساح وارد مذاکره شد تا قسمتی از گوشت او را ببلد. البته منظور تمساح است و نه صاحب آن که مردی است با ملیت آلمانی و آدمی موقر و موجه. سرانجام با چاقوی جیبی خود قسمتی از گوشت آبدار حیوان را برید و با سرعتی حیرت انگیز آن را فرو بلید. با ادامه کار به تدریج کل بدن تمساح محو شد و آرام آرام در معده گلوگشاد آن مرد متشخص جا گرفت. تازه بعد از تمساح قصد داشت به راسوی مصری که همدم همیشگی تمساح بود حمله کند. احتمالاً این طور فکر میکرد که غذای دومی لذیذتر و خوشطعم‌تر است. ما با رژیم غذایی که مخصوص شکمپرستان است و سالهاست میان خارجی ها رواج دارد مخالفتی نداریم. در واقع ما چنین زمانی را پیشبینی کرده بودیم. سیاهان و لردهای انگلیسی مهمانی هایی ترتیب میدهند که در آن با گوشت راسته تمساح شکار شده در مصر همراه با پیاز، خردل و سیب زمینی چیزی شبیه بیفتک تهیه میکنند. فرانسوی ها هم که همواره از معمار مشهورشان دولسپس طراح و سازنده کانال سوئز تقلید می کنند، پنجه های پخته شده تمساح در خاکستر گرم را ترجیح می دهند که این غذا اصلا با سلیقه و ذائقه انگلیسی ها جور در نمی آید و برای همین سر به سر فرانسوی ها می گذارند. ما مردمان روسیه هر دو روش پخت و پز را قبول داریم و بسیار خوشحالیم که رشته جدیدی از صنعت که بسیار مورد نیاز سرزمین پهناور ماست در حال نزج گرفتن است. احتمال دارد تا پایان سال صدها تمساح جدید وارد روسیه شوند تا جای آن تمساح را که توسط آن مرد اهل پترزبورگ بلعیده شده بگیرند. راستی چرا نباید تمساح‌ها را با آب و هوای روسیه سازگار کرد؟ اگر آب رودخانه نووا برای جانوران غریب سرد است، در عوض آب بندها، رودخانه و دریاچه‌هایی در پایتخت و اطراف آن وجود دارد که مناسبند. به عنوان مثال چرا در پارتولوفو تمساح پرورش نمی‌دهند؟ باولوسک هم جای مناسبی است و استخرهای ساموتکا در مسکو هم جایی است که میتوان در آنها به پرورش تمساح پرداخت. اگر شرایط فراهم شود بدون شک دوستان به همه اهداف خود میرسند. در ضمن از پوست تمساح هم میشود جعبه جواهرات، قوطی سیگار و جلد کتابهای جیبی درست کرد. با این کار بازرگانان ما هزاران روبل گیرشان میآید. ما امیدواریم درباره این موضوع جذاب بازم مطلب بنویسیم. درجه چون این مطلبی را در روزنامه پیشبینی می کردم و نادرستی حرفای بیمعنی این یاد داشت مرا آزرده کرد. کسی دوروبرم نبود تا با او درد دل کنم. برای همین نزد پروهورساویچ رفتم که درست روبروی من نشسته بود. در حالی که روزنامه وویس را در دست داشت و می خواست آن را به من بدهد و از مدتی قبل خیره نگاهم می کرد. بیان که حرفی بزند روزنامه نیوزشیت را از دستم گرفت و وایس را به من داد و زیر یکی از مقالات خطی کشید که احتمالاً منظورش آن بود که من آن مقاله را بخوانم. او مردی عجیب، ساکت و آرام بود و با اینکه سن و سال بالایی داشت هنوز ازدواج نکرده بود. با هیچ یک از همکاران نمی جوشید و کمتر دیده می شد با کسی سر صحبت را باز کند. در هر موردی عقاید مخصوص خودش را داشت و تنها زندگی می کرد. هیچ یک از همکاران اداری هرگز به خانه او نرفتند. اینم مطلبی که در روزنامه وایس خواندم. همه می دانند که ما مترقی و انسان دوست هستیم. اما با همه تلاش‌ها و کوشش‌های مطبوعات ما هنوز تا رسیدن به بلوغ فکری فاصله زیادی داریم. یکی از نشانه‌های کم‌رشدی ما حادثه‌ای بود که دیروز در یکی از پاساژ‌ها رخ داد. رخ دادی که ما خیلی پیشتر آن را پیش‌بینی کرده بودیم. یک نفر خارجی وارد این شهر می‌شود و با خود تمساحی می‌آورد که به نمایش بگذارد. ما هم شتاب‌زده از آن استقبال می‌کنیم، چرا که سرزمین پهناور و رنگارنگ ما به چنین صنعتی نیاز دارد. ساعت 4 بعد از ظهر دیروز ناگهان نجیب‌زاده‌ای بی‌پروا ولی مخمور و لایعقل وارد پاساژ شده و با پرداخت ورودیه به طرف غرفه می‌رود و بدون هیچ نشانه هشدار دهنده به سوی پنجه تمساح خیز برمی‌دارد. تمساح هم به اجبار او را فرو می‌بلعد و البته سعی می‌کند تا به بدن او آسیبی نرسد. مرد بعد از فرو رفتن در بدن تمساح به خواب می‌رود و داد و فریاد صاحب تمساح، گریه وزاری اعضای خانواده و تهدید فرستادن پی پلیس در تغییر این اتفاق هیچ تأثیری از خود به جا نمی گذارد. از درون بدن تمساح صدای خنده می آمد. از بیرون تهدید کندن پوست جانور و از چشمان آن هیولا اشک بیهوده. مهمان ناخوانده از حمله تاتار هم بدتر است. حالا این مهمان جا خوش کرده و بیرون نمی رود. البته ما معیار این حمله وحشیانه را نمی دانیم. این عمل نشان دهنده ضعف فرهنگ ماست و ما را نزد خارجی ها سبک و بی‌آبرو می کند. پرواز است که بی‌پروایی و هیجانات درونی روسی مفردی برای خروج یافته است. حال این پرسش مطرح می شود که این مرد چه انگیزه ای داشته؟ آیا دنبال جای گرم و نرمی می گشته؟ اگر چنین است، این همه ساختمان مجلل و باشکوه در پایتخت وجود دارد که جایی راحت است. ما با درج این نوشته توجه خوانندگان این روزنامه را به رفتار وحشیانه نسبت به این جانور جلب می‌کنیم و از آنجا که تمساح قادر نیست جثه‌ای به این بزرگی را یک جا هضم کند، در حالی که مثل کوه ورم کرده است، با درد و رنج در انتظار مرگ به سر می‌برد. همه اینها در شرایطی است که در کشورهای پیشرفته اروپایی رفتار غیر انسانی با جانور جرم محسوب می‌شود و مجرم را به شدت مجازات می‌کند. ما در روسیه ادای روشنفکران اروپایی را در می آوریم. خیابانها و خانه‌های ما را در تقلید از اروپاییان ساخته ایم. اما از لحاظ فکری محصول سنت‌های کهنه و منسوخ شده ایم. ما با سنت‌های کهنه در خانه‌های نو و مدرن زندگی می کنیم. ما مردمان روسیه تازه بعد از وقوع حادثه فکرمان به کار می افتد. مطالب روزنامه به همین شکل ادامه داشت. با حیرت به پروورساویچ نگاه کردم و پرسیدم: من که اصلا نفهمیدم موضوع این مقاله چی بود. گفت: از چه بابت؟ گفتم: از این که اینا به جای اون که برای ایوان ماتویچ دلسوزی کنن همشون به فکر تمساح هستن. و شنیدم: چرا به فکر حیوانات نباشن؟ حال اونا چه وحشی باشن چه اهلی. ها؟ ها؟ پروورساویچ سالخورده پس از ادای این کلمات ساکت شد و سرش را میان کاغذهای اداری فرو برد. روزنامه‌های وایس، نیوزشیت و چند نسخه از دیگر روزنامه‌ها را برداشتم تا شب که شد آن را برای ایوان ماتویچ ببرم. الان تا شب خیلی مانده. از اداره زود آمدم بیرون و به طرف پاساژ رفتم تا از دور ببینم اوضاع از چه قرار است. دلم می‌خواست بدانم مردم درباره این حادثه چه می‌گویند. پیش‌بینی می‌کردم ازدحام جمعیت زیاد باشد، چون مانند بسیاری از مردمان روس در رویارویی با جمعیت احساس خجالت می کردم، یقه کتم را بالا کشیدم تا چندان شناخته نشوم. با این حال فکر می کنم به عنوان یک روزنامه نگار حق ندارم در گزارش حادثه‌ای به این اهمیت و اصالت نوشته‌ای بیروح تهیه کنم که حق مطلب را ادا نکند. نمی دانم. شایدم ناگهان تصمیم گرفتم بالاخره رابطه‌ام را با ایوان ماتویچ که در تمام عمر به دنبال قطع کردن آن بودم به پایان برسانم. فعلا که هیچ چیز نمی دانم. تا آینده ببینیم چه می شود.